از همراهیتون. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. برای شنیدن جهان سیاست از گروه سیاسی رادیو ایران خوش آمدید. لطفاً در سوال نظرسنجی برنامه امروز مشارکت کنید. سرانه مصرف دفتر در کشور حدود 150 میلیون عدد، در حالی که تولید کنندگان داخلی توانایی تولید دو برابر این رقم رو دارند، ولی با نصف ظرفیت کار می‌کنند. نکته قابل تأمل در این چرخه تولید اینه که کاغذ دفتر ایرانی همچنان وارداتیه. آیا شما برای فرزندان خود در سال تحصیلی جدید از تولیدات داخلی که چرخه زندگی کارگران ایرانی رو میچرخونه خرید کردید یا خارجی؟ گزینه یک بله و گزینه دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید. انشالله هفته آینده بخشی رو در پاسخ به این سوال خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ دریچه باز میکنیم به تأکید رئیس قوه قضاییه. ارجاع همه ناکارآمدی ها به اقدامات دشمن آنها را در تداوم خباثت ها و توطئه ها جری میکند. با تحلیلگران از افشای فرار مالیاتی ترامپ تا افزایش خودکشی نظامیان امریکایی میگوید. و میکروفون خبرساز نگاهی دارد به اهمیت وزارت سمت و وزیری که بیاید تا مشکلات جدی را حل کند.
دریچه
رئیس قوه قضاییه دیروز در جلسه شورای عالی قضایی با بیان اینکه کار دشمن دشمنی است تاکید کرد که دشمن به دنبال تهدید و تحریم و فتنه و توطئه است، ولی مسئولان ما باید با تدبیر در همه عرصه‌ها و با استفاده از ظرفیت‌های عظیمی که در کشور وجود دارد که مهمترین آنها نیروی کار پویا، متعهد و متخصص است، می‌تواند جنگ اقتصادی و روانی و رسانه‌ای دشمن را خنثا کند.
جلوگیری از بیکاری کارگران نکته بسیار محوری و مهم، حمایت از اشتغال نکته مهمی است که همکاران ما چه در بخش نظارت چه در بخش قضاوت که همت دارن و الحمدلله گزارشاتی که ما از استانها هم داریم حاکی از اینه که آقایون تو صحنه هستن، همکاران حساسن نسبت به موضوع، هم در بخش نظارت دوستان ما در سازمان بازرسی و بخش‌های دیگه حساسن. این حساسیت باید بیشتر باشه که انشالله ما شاهد در واقع اتفاقات خوب و مثبت و ارزشمندی در رابطه روز به روز در کشور انشالله باشیم. دشمن دنبال تعطیلی این چرخ است، دنبال ایجاد یأس و ناامیدی است، دنبال ایجاد بیکاری است. ما باید تلاشمونی باشه که در این عرصه کاری بکنیم اونچه عنوان سخن محوری سال رهبری نسبت به اون تأکید فرمودن جهش تولید در عمل اتفاق بیفته. اون اتفاق با پیگیری و اقدام و حساس بودن بخش‌های مختلف میتونه اتفاق بیفته.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در تذکری قابل تأمل خطاب به مسئولان اجرایی گفت که ارجاع همه ناکارآمدی‌ها به دشمن درست نیست و نباید دشمن را تشجیع کرد. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نمی‌گذاریم هیچ کارخانه‌ای تعطیل شود و تولید کنندگان زمین بخورند گفت
موضوعی که در دستور قوه قضاییه است مسئله رونق تولید و توجه به تولید و تولید کننده، که این موضوع پیگیری تولید و خدمات امری است که همواره در دستور کار قوه قضاییه است، مثل مبارزه با فساد که یکی از وظایف مهم در قوه قضاییه تلقی میشه. باید همکاران ما در سراسر کشور تلاش کنند که هیچ کارخونه بسته نشه و هیچ تولید کننده زمین نخوره. تلاش و پیگیری این باشه که از حقوق عامه به معنی واقعی دفاع بشه، یعنی کارگران غیور، متخصصین فرهیخته و کارفرمایان و در واقع کارآفرینان و سرمایه گذارانی که غیرتمندانه میخوان با کارآفرینی خودشون رونق بدن تولید رو در کشور، اینا باید مورد حمایت قرار بگیرن، پیگیری بشه اگر مشکلی دارند، مشکلشون در نظام اداری مشکلشون رفع کنه، اگر مربوط به دستگاه قضایی با سرعت مشکلشون رفع کنن، به نحوی که سرمایه گذار و کارآفرین احساس بکنه که مورد حمایت هست.
شنوندگان محترم، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای حسین رضازاده، کارشناس مسائل حقوقی که روی خط ارتباطی ما هستن. سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به جهان سیاست.
عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما هموطنان عزیز، در خدمت ما هستیم.
خیلی متشکرم. مهمترین اقدامات قوه قضاییه که قابلیت اجرایی کافی داشته و اثرش به سرعت برای مردم در حوزه تولید و کاهش فشارهای ناشی از بی‌تدبیری‌ها از یک طرف و تحریم‌های ظالمانه از طرف دیگه میشه، از نظر شما چیه؟
طوری که اشاره کردید، خب این تحریم‌های ظالمانه فشار زیادی رو مردم وارد کرده و واقعا بعضی جاها دیگه غیر قابل تحمل هست برای مردم. خب به همین دلیلم الان قوه قضاییه یه راهکار اصطلاح در پیش گرفته که به نظر میرسه مؤثر باشه، از جمله ای که بالاخره کارگاه‌های تولیدی، کارخونه ها و شرکت‌هایی که بالاخره به یه شکلی در تولید نقش دارن، اینا خب به لحاظ همون مشکلات اصطلاح اقتصادی و تحریم هایی که وجود اومده برای بازپرداخت وام هاشون دچار مشکل شدن و از طرفی بانک ها هم در این زمینه یه مقداری فشار می بردن و بعضی جا باعث تعطیلی این کارگاه و کارخونه ها می شد. به همین دلیل خب قوه قضاییه ورود پیدا کرد و هر خل شرکت تولیدی و کسانی که در تولید نقش داشتن و به لحاظ بدهکاری مشکل براشون پیش می اومد، این قوه قضاییه به اصطلاح برنامه‌ریزی کرد و طوری عمل کرد که باعث تعطیلی اینا نشه و خب این کار موثری بود و به نظر میرسه اگر ما بتونیم علاوه بر این که به همین شکل اقدام بکنیم و اجازه ندیم کارگاهی تولیدی تعطیل بشه، در به اصطلاح زمین سازی برای امنیت سرمایه گذاری و کارهای فعالیت های اقتصادی هم تلاش کنیم، از جمله برخورد جدی داشته باشیم با کسانی که به یه شکلی در به اصطلاح به هم زدن آرامش بازار نقش دارن، حالا از جمله دلالا، اینو بتونیم یه کاری بکنیم، قطعا در این زمینه هم قوه قضاییه ورود پیدا بکنه، به نظر من میتونه نقش خوبی داشته باشه. ضمن اینکه خب الان بعضی از کسانی که به یه شکلی در اختلالات اخیر دست داشتن، خب باشون برخورد قضایی شده و اگه این ادامه پیدا بکنه، حالا بخیه نهادها هم دست به دست هم بدن و در این زمینه کمک کنن، میتونه مؤثر واقع بشه بالاخره.
بله، و اینکه رئیس دستگاه قضا رونق تولید و خدمات و حمایت از تولید کننده رو همانند مبارزه با فساد از مأموریت‌های اصلی و مستمر دستگاه قضایی اعلام کرده، به نظر شما به لحاظ قانونی و اجرایی مهمترین مأموریت قوه در این راستا چی میتونه باشه؟
والا ببین، خب قوه قضاییه مأموریتش به طور کلی مهم هست، یکی از قوای مؤثر نظام هست و قطعا میتونه خیلی مؤثر باشه در همه زمینه ها، حالا یکیش بحث اقتصادی هست، ولی خب مأموریت اصلیش نمیتونیم تعریف کنیم اینه. به اصل قوه قضاییه در همه زمینه ها مؤثره و میتونه اثرگذار باشه، ولی همی که بتونه امنیت به خود سرمایه گذاری و به اصطلاح برخورد با مفاسد و به نحو صحیح انجام بده، به نظر من میتونه تاثیرگذار باشه و اقدامات خوبی هم الان صورت گرفته، ولی خب اینا کافی نیست. به نظر میرسه ما باید منشأ این فسادها رو به اصطلاح برخورد بکنیم، به الا شاخه برگا و کسانی که بعد از اینکه مرتکب جرم شدن به اتفاقات فساد برخورد با اینا اثر کمتری داره تا اینکه ما منشأ اینا رو از بین ببریم. یکی از راهکارهایی که میتونه منشأ فساد از بین ببره، آگاهی مردم از حقوق و به اصطلاح چیزی که قانون برای اینا پیش بینی کرده، به اصطلاح حقوق شهروندی. در این زمینه اگر به اصطلاح تلاش بشه مردم آگاهی پیدا کنن که هر تخلفی صورت گرفته خودشون بیگانه فرض نکنن و با قول ورود پیدا بکنن، تذکر بدن، اعلام بکنن، یعنی به یه شکلی بی تفاوت نباشن نسبت تخلفات و مواردی که صورت میگیره تو جامعه، این میتونه کمک کنه هم به دستگاه قضایی و هم به امنیت اقتصادی مردم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، همچنین خدا نگهدار شما، خداحافظ شما.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
دوستان عزیز، لطفاً در سال پیامکی برنامه مشارکت داشته باشید. سرانه مصرف دفتر در کشور حدود 150 میلیون عدده، در حالی که تولید کنندگان داخلی توانایی تولید دو برابر این رقم رو دارند، ولی با نصف ظرفیت کار می‌کنند. نکته قابل تأمل در این چرخه تولید اینه که کاغذ دفتر ایرانی همچنان وارداتیه. آیا شما برای فرزندان خودتون در سال تحصیلی جدید از تولیدات داخلی که چرخه زندگی کارگران ایرانی رو میچرخونه خرید کردید یا خارجی و چرا؟ گزینه یک بله و گزینه دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید.
با تحلیلگران
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا، اختلافات و دوگانگی‌های اجتماعی در میان مردم این کشور تشدید شده و در واکنش به تظاهرات روز شنبه، گروه‌های راستگرا، گروه پاپ ماب، بسیج مردمی در کنار دیگر گروه‌ها اعتراضات خود را در پارک پنینسولا پورتلند سازماندهی کردند. یکی از شرکت کنندگان در این باره گفت: بسیار مهم است که خود را نشان دهیم و تصریح کنیم که ما نمی‌خواهیم آنها در شهر ما باشند. ما نمی‌خواهیم کسانی از خارج از شهرها و ایالت ما به این منطقه بیایند و اقدامات خشونت‌آمیز انجام دهند. شرکت کننده دیگری می‌گوید: اینکه بدانیم افرادی وارد شهر می‌شوند برای همه ما هشدار دهنده است. در حالی که معترضان جمع شده بودند، نیروهای پلیس هم در اطراف آن مستقر شدند. معترضان از مشاهده این تعداد مأمور پلیس ابراز نگرانی کردند. شکاف اجتماعی و سیاسی در امریکا امروز در شدیدترین وضعیت خود طی دهه‌های اخیر قرار دارد. بسیاری از مفسران عامل اصلی این دوپارگی را سبک و سیاق حکمرانی دونالد ترامپ می‌دانند. آنها بر این باورند که 45مین رئیس جمهور امریکا به عنوان یک رهبر استثنایی نوعی اختلال در جریان اصلی روندها و راهبردهای رایج در بالاترین رده سیاسی این کشور و نظام بین‌المللی را ایجاد کرده است. افشاگری نیویورک تایمز از فرار مالیاتی بزرگ ترامپ، افزایش خودکشی بین نظامیان امریکایی در بحبوحه کرونا و تشدید شکاف اجتماعی در امریکا در آستانه انتخابات هم به موزل بزرگی برای این کشور تبدیل شده. They have a clear message going forward. We are in this for the long haul. هزینه سالانه موی سر ترامپ 70,000 دلار بوده است، یعنی پولی که او برای مدل مویش می‌پردازد بیشتر از میانگین درآمد سالانه یک خانواده متوسط.
What the New York Times says the president paid in federal income taxes his first 2 years in office, $750. This is what the average American pays, $12,000. John Avalon, which much more.
خبرنگار CNN با اشاره به گزارش نیویورک تایمز درباره مالیات 750 دلاری ترامپ گفت: رئیس جمهور با برجی که در خیابان هفتم منهتن در نیویورک و ملکی که در پالم بیچ فلوریدا دارد، از خانواده‌های متوسط در آمریکا که سالانه 69 هزار دلار در سال درآمد دارند، مالیات کمتری داده است. مجری CNN گفت: رئیس جمهور ترامپ در دو سال نخست ریاست جمهوریش فقط 750 دلار مالیات پرداخت کرده است. این در حالی است که یک شهروند طبقه متوسط آمریکایی دست کم 1200 دلار مالیات باید بپردازد. مقامات نظامی آمریکا از افزایش 20% نرخ خودکشی در بین نظامیان این کشور در بحبوحه شیوع کووید 19 خبر دادند. این مقامات عوامل دیگری را نیز در افزایش نرخ خودکشی در بین نظامیان آمریکایی دخیل دانستند که از جمله آنها میتوان به اعزام نیروها به مناطق جنگی، وقوع فجایع ملی در سراسر آمریکا و ناآرامی‌های داخلی اشاره کرد که از 25 ماه می گذشته و کشته شدن جورج فلوید سیاه‌پوست آمریکایی همه بخش‌های آمریکا را فرا گرفته است. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل امریکا که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم.
بله خیلی متشکرم. بفرمایید در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اختلاف و دوگانگی‌های اجتماعی در بین مردم این کشور که تشدید شده، آیا این مسئله رو شما ناشی از فرآیندهای انتخاباتی عادی می‌دونید یا به علت مشکلات مدیریتی کاخ سفید در حوزه اقتصادی، بحران کرونا و اعتراضات خیابانی و همینطور برخوردهای خشن و غیر انسانی و بی‌عدالتی در آمریکا؟
خوب، انتخابات نوامبر 2020 آمریکا در شرایط ویژه و شاید بی‌سابقه‌ای قرار هست که برگزار بشه. دلیلش هم این هست که اولا دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا شخصیتی بسیار جنجالی هست که از شاید یک سال و نیم قبل از اساسا برگزاری انتخابات نوامبر 2020 در واقع جار جنجال و کارزار انتخاباتیش رو عملا شروع کرده و مخصوصا در چند ماه اخیر لبه تیز حملات خودش رو متوجه جو بایدن نامزد دموکرات ها کرده. با این مسئله باعث شده که دو طرف در واقع در یک کارزار تبلیغاتی بسیار گسترده اتهامات زیادی رو متوجه هم کنن و در این حال شرایط کنونی کشور آمریکا هم شرایط خاصی هست. از یک طرف آمریکا بزرگترین کشور درگیر همگیری کرونا و بیماری کووید 19 است و بیش از 210,000 نفر فقط حالا کشته داد در این زمینه. و از سوی دیگر رکود اقتصادی ناشی از همگیری کرونا باعث افزایش شدید بیکاری و همچنین کاهش رشد اقتصادی آمریکا شده. در کنار اونها این کشور بعد از قتل بی‌رحمانه جورج فلوید، سیاه‌پوست آمریکایی توسط یک پلیس سفیدپوست در می 2020 در واقع صحنه اعتراضات بسیار گسترده و فراگیر علیه نژادپرستی و بی‌عدالتی هست که کماکان در برخی از شهرها با شدت ادامه داره و مجموع این در واقع مسائل در کنار تقابل مدام کنگره و کاخ سفید، یعنی مجلس نمایندگان تحت سیطره دموکرات‌ها و کاخ سفید در مورد بسیاری از مسائل، باعث شده که محیط انتخاباتی آمریکا بسیار ملتهب باشه و با توجه به اینکه روز سه‌شنبه غروب هم در واقع اولین مناظره انتخاباتی بایدن و ترامپ برگزار میشه، انتظار میره که مناظره بسیار داغی بین این دو کاندیدا صورت بگیره. در این حال جنجال آفرینی دونالد ترامپ در مورد بحث رای گیری به شیوه پستی که با توجه به شیوع کرونا دموکرات ها بر اون تاکید دارن و عدم پذیرش نتایج اون و حتی ادعای این که در صورت باخت در انتخابات ریاست جمهوری حتما این انتخابات با تقلب همراه بوده و در واقع دبه کردن ترامپ در مورد عدم قبول نتایج انتخابات در صورت شکست، باعث شده که نه فقط الان بلکه در مورد برهه بعد از انتخابات هم پیش بینی بشه که آمریکا با بحران سیاسی بی سابقه ای مواجه خواهد شد و به طور کلی وضعیت کنونی رو میشه در تاریخ آمریکا بی سابقه تلقی کرد.
سپاسگزارم. و اینکه برخی از رسانه‌های آمریکایی علنا ترامپ رو عامل افزایش تنش‌های اجتماعی در آمریکا عنوان می‌کنن، آیا با این گزاره موافقین که رئیس جمهوری فعلی آمریکا به سرعت کشور رو به سمت تنش و هیجانات کاذب ناشی از انتخابات سوق میده؟
خب، یکی از خصوصیات غیرقابل انکار ترامپ این هست که وی به صورت آشکار گرایشات نژادپرستانه داره و این گرایشات در وهله اول متوجه نوعی ادعای خود برتر پنداری سفیدپوستان هست و تحقیرهای مکرر علیه سیاه‌پوستان و حمایت از در واقع نژادپرستان سفیدپوست و در واقع حتی حمایت از اقدامات وحشیانه پلیس آمریکا علیه سیاه‌پوست. و در یک نقطه دیگر این در واقع نگاه مبتنی بر تبعیض نژادی و قومیتی ترامپ برمیگرده به نگاه بسیار منفی که به نسبت به اقلیت‌ها، اقل اهم از لاتین تبارها، سیاه‌پوستان و حتی اقلیت‌های مذهبی به ویژه مسلمانان در آمریکا داره. در این حال ترامپ هر چند روز یک بار یک جنجال جدید ایجاد میکنه و همین مسئله باعث شده که در واقع جو انتخاباتی در آمریکا بسیار ملتهب باشه.
ممنونم از تحلیل شما و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
دوستان عزیز، لطفاً در سوال پیامکی برنامه مشارکت داشته باشید. سرانه مصرف دفتر در کشور حدود 150 میلیون عدده، در حالی که تولید کنندگان داخلی توانایی تولید دو برابر این رقم رو دارند، ولی با نصف ظرفیت کار می‌کنند. نکته قابل تأمل در این چرخه تولید اینه که کاغذ دفتر ایرانی همچنان وارداتیه. آیا شما برای فرزندان خودتون در سال تحصیلی جدید از تولیدات داخلی که چرخه زندگی کارگران ایرانی رو میچرخونه خرید کردید یا خارجی؟ گزینه یک بله و گزینه دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید.
میکروفون خبرساز.
وزارت صنعت، معدن و تجارت یک وزارتخانه کلیدی در حل مشکلات فعلی اقتصادی کشور است. رزم حسینی وزیر پیشنهادی سمت با 175 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به عنوان وزیر سمت انتخاب شد. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
ماجرای این روزهای بازار قیمت هاست که اوج گرفتنش باعث سردرگمی در بازارهای صنعت و تجارت شده است.
والا تو این یکی دو هفته اخیر قیمت ها خیلی رفته بالا.
111 هلوش 47 تومن 8 تومن بوده، الان 59 تومن 60 تومن. تیبا دو هلوش 60 تومن بوده، الان شده حدود 70 میلیون.
بی‌ثباتی هایی که از بازی قیمت ها خبر می دهد و چند ماهی است متولی مشخصی ندارد.
یه مقدار قیمت ها تغییر کرده، رو به افزایش داشته. دانه 1100 تومن میفته برای مشتری. هفته قبل ما مثلا 10 روز پیش حدوداً داشتیم 22000 19000 شانه‌ای. این مشتری میاد فقط قیمت میگیره، وسعش هم نمیرسه مثلا بخرن.
تنظیم نشدن این قیمت‌ها حالا تقاضا و عرضه را هم به هم زده، رکنی که نظارت بر آن میتواند پایانی باشد به این آشفتگی بازار. آقای روحانی قبلا این قیمت‌ها را ناعادلانه خوانده بود.
من اعتراف میکنم مردم عزیز ایران در زمینه تامین مواد غذایی از لحاظ اصل مواد وجود داره در بازار، اما از لحاظ قیمت ناعادلانه است، غیر منصفانه است.
قیمت هایی که شرایط را برای مردم هم سخت تر می کند. راهکار رئیس جمهور نظارت بیشتر و کنترل بازار عرضه و تقاضا و اصلاح زیرساخت هاست.
پایش مستمر از اون وقتی که تولید میشه تا اون وقتی که مصرف میشه.
رکن اصلی رسیدگی به تنظیم و ثبات قیمت وزارت سمت است. وزارتخانه‌ای که امروز با انتخاب مسئول آن حالا کارهای برزمین مانده دولت و مهمترین آن تثبیت قیمت ها در بازار باید انجام بشود که 170 نماینده با انتخاب علیرضا رزم حسینی شروع این ماموریت را رقم زدند و رزم حسینی هم از یک پیشنهاد کلیدی گفت.
آن چیزی که ریشه ایران کاری و فساحت امضاهای طلایی است. امضاهای طلایی بخواد اگه مبارزه بکنید باید آبروت رو بذاری، تخریبت میکنن. ما که هنوز نیومدیم مسئولیت رو بذاریم به شما، باید نمایندگان محترم رأی اعتماد بدید. تخریب ها شروع شده. بله مبارزه با فساد هزینه داره. نمایندگان محترم، اگر ما میخواهیم با رانتخاری و فساد مبارزه کنی، پشتوانی نمایندگان محترم مجلس نیازمند داریم. ما زمینه های فساد را، رانتخاری و حذف امضای طلایی شورا در دستور کار قرار خواهیم داد.
انتخاب وزیر سمت در ماه‌های آخر دولت روحانی قرار است سرعت سرسام‌آور در صنعت، کالا و ارز را سامان بدهد. باید دید رزم حسینی با آمدنش به پایین کشیدن گرانی از تخت پادشاهیش در بازار صنعت و تجارت پایان می‌دهد.
در پایان برنامه امروز لطفاً در سوال پیامکی برنامه باز هم مشارکت کنید. سرانه مصرف دفتر در کشور حدود 150 میلیون عدده، در حالی که تولید کنندگان داخلی توانایی تولید دو برابر این رقم رو دارند، ولی با نصف ظرفیت کار میکنند. نکته قابل تأمل در این چرخه تولید اینه که کاغذ دفتر ایرانی همچنان وارداتیه. آیا شما برای فرزندان خود در سال تحصیلی جدید از تولیدات داخلی که چرخه زندگی کارگران ایرانی رو میچرخونه خرید کردید یا خارجی؟ گزینه یک بله و گزینه دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید. انشاءالله اول هفته آینده بخشی رو در پاسخ به این سوال خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصرتون بخیر و خدا نگهدار. We'll be right back.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
لا یترکن الناس شیئا من دنیاهم لاصلاح آخرتهم الا عوضهم الله سبحانه خیرا منه.
مردم از مال جهان چیزی برای دنیای دیگر خود نمی‌دهند مگر اینکه خداوند بالاتر از آن را به آنان عوض می‌دهد. حجت الاسلام سردک.
به هر حال ما آدم ها چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بدانیم چه ندانیم، سر بعضی از دوراهی ها قرار میگیریم که باید به اصطلاح امروزی ها هزینه فایده کنیم. باید ببینیم کدوم سمت چه هزینه هایی برامون داره و چه فایده هایی برامون داره. اساسا قدرت تشخیص عقل برای همینه. وقت امیرالمؤمنین می‌فرماید اگر یک کسی سر دوراهی‌های تردید و تصمیم قرار گرفت و جانب ایمان و جانب خدا و جانب معنویت و حقیقت و آخرت رو گرفت و از دنیای خودش چشم پوشی کرد، مثلا از یک پول حرام چشم پوشی کرد برای اینکه در وجود خودش نورانیت صداقت و شرف به هم نخوره اوضاعش، مثلا فرض کنید از یک قدرتی که با زد و بند به او خواهند داد یا اینکه او خود رو مستحق نمیدونه و از اون قدرت چشم پوشی میکنه به دلیل اینکه آخرت خودش رو خراب نکنه، امیرالمومنین فرمودی همچون کسی که سر دو راهی ها طرف خدا و حقیقت و معنویت رو میگیره این نگران نباشه. خدا حواسش به همه چیز هست. خدا عوض اون دنیایی که این شخص به خاطر انتخاب درستش اون دنیا رو ازش چشم پوشی کرده، عوض اون دنیا رو و بهتر از اون دنیا رو به او خواهد داد. حتما معادلاتی که ما بر اساسش تصمیم میگیریم نتایجش رو و آثار و برکاتش رو هم باید توجه داشته باشیم. تردید نکنیم گذشتن از دنیای حرام برای اینکه انسان آخرت خودش رو از دست نده در پیشگاه خدا و در نگاه خدای متعال پنهان نمیمانه و خدایی که تمام این ملک و ملکوت، تمام این آسمان و زمین مال اوست، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام اینها مال اوست، او جبران خواهد کرد. خدای متعال شکوره، بسیار سپاسگزار است نسبت به کسی که راه او رو انتخاب میکنه، مسیر او رو انتخاب میکنه و گاهی برای تأمین رضای خدای متعال خودش رو به محرومیت ها، خودش رو به نابرخورداری ها هم راضی میشه و تن میده به اینجور چیزا. انشالله همه ما در مسیر درست فهمیدن و انتخاب های دقیق همواره از چنین عنایاتی از ناحیه خدا برخوردار باشیم. دنیا تمام میشه، دنیا با همه زیر و روش، با همه بالا پایینش، با همه کم و زیادش، با همه تلخ و شیرینش تمام خواهد شد. خنکان عبدی، خنکان بنده‌ای که بتواند درست تشخیص بده و بتواند برای کسب رضای خدای متعال دقیق ترین تصمیم ها رو بگیره که اگر کسی آخرت رو خواست خدا دنیای او رو هم به معنای درست کلمش تأمین میکنه و اگر کسی فقط تصمیم به دنیا، ممکنه به دنیا برسه و ممکنم هست نرسه، ولی قطعا آخرتی برای او باقی نخواهد ماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از مال جهان کسی ز ابناء بشر چیزی ندهد برای دنیای دگر، جز آن که خداوند بدو در محشر بخشد به عوض چیزی از آن بالاتر.